ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. شنوندگان گرامی، در شامگاه شنبه 24 دی 1401 خورشیدی هستیم. پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم میزبان شما در این بخش خبری. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم سپیده بهگام همراه میشیم با مشروع خبرها.
ممنونم رضا. درود به شما همراهان رادیو فردا. به دلیل سرما و کمبود گاز، ستاد مدیریت بحران استان تهران اعلام کرد مدارس این استان در روز یکشنبه تعطیلند. درباره تعطیلی ادارات نیز خبرها و خبرهای زد و نقیزی منتشر شده و در حالی که خبرگزاری صدا و سیما از فعالیت غیر حضوری و دورکاری تمامی ادارات خبر داده، خبرگزاری فارس گزارش داده اداره های استان در روز یک شنبه با یک سوم ظرفیت دایر است. یک روز پیشتر نیز آشفتگی در اعلام خبر تعطیلی مدارس با اعتراضاتی همراه شد و از جمله روزنامه اصولگرای فرهیختگان نوشت واقعاً توانایی اعلام یک تعطیلی را هم ندارید. از سوی دیگر مدارس و ادارات در شمار دیگری از استانهای ایران نیز روز یکشنبه تعطیل اعلام شدند. خانواده شماری از زندانیان محکوم به اعدام روز شنبه با در دست داشتن نوشته‌های نه به اعدام در مقابل ساختمان قوه قضاییه در تهران تجمع کردند. بنا بر گزارش‌ها این تجمع با حضور چند صد نفر از بستگان زندانیانی که در جرایم عادی محکوم به اعدام شده اند برگزار شد. در ویدیوهایی که از این تجمع منتشر شده، صدای گریه برخی زنان حاضر در تجمع شنیده می شود و کودکان نیز فریاد می زنند اعدام نکنید. جمهوری اسلامی در طول 4 دهه گذشته همواره جزو کشورهای با بیشترین سرانه اعدام در جهان بوده و در یک سال گذشته اعدام دست کم 565 نفر در ایران ثبت شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین برای بیش از 100 تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر نیز حکم اعدام صادر کرده است. حدود یک هفته پس از اعدام محمد حسینی در ایران، وکیل او که از شکنجه موکلش در دوران بازداشت خبر داده بود، رسماً به تبلیغ علیه نظام متهم شد. علی شریف‌زاده اردکانی روز شنبه گفت پس از احضار به دادسرای کرج، اتهام تبلیغ علیه نظام به او تفهیم شده و سپس با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شده است. این وکیل دادگستری حدود یک ماه پیش نوشت که با موکلش در زندان کرج دیدار کرده و او با اشاره به شکنجه هایش در این مدت مواردی از قبیل زدن میله آهنی به کف پا، شکر به قسمت های مختلف بدن و ضرب و جرح با چشمان و دست و پای بسته را برشمرده بود. با وجود اعتراضات گسترده، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سرانجام در 17 دی ماه محمد حسینی معترض 39 ساله را اعدام کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعدام علیرضا اکبری شهروند بریتانیایی ایرانی از سوی جمهوری اسلامی را اقدامی شنیع و وحشیانه خواند. آقای مکرون با اشاره به اینکه نام علیرضا اکبری نیز به فهرست طولانی قربانیان سرکوب و اعدام در ایران افزوده شد، در توییتی با بریتانیا و همچنین با مردم ایران ابراز همبستگی کرد. پیشتر مقام‌های ارشد دولت بریتانیا اعدام این شهروند دو تابعیتی را به شدت محکوم کرده و از تحریم محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران خبر داده بودند. مقام‌های برخی کشورهای دیگر از جمله وزیر خارجه آلمان و سفیر آمریکا در لندن نیز این اقدام جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کردند. مقام‌های اوکراین با اشاره به حمله گسترده موشکی روسیه در روز شنبه اعلام کردند که در جریان این حملات دست کم 5 نفر در یک مجتمع مسکونی کشته شدند و شماری از تأسیسات مهم انرژی هدف قرار گرفتند. بنابر این گزارش، اصابت موشک به یک مجتمع مسکونی 9 طبقه در شهر دنیپرو در شرق اوکراین دست کم 5 کشته و 27 زخمی بر جای گذاشت و نجات ساکنان از زیر آوار ساعت‌ها به طول انجامید. وزیر انرژی اوکراین نیز گفت تأسیسات زیربنایی منطقه آسیب دیدند و از نظر تأمین انرژی روزهای سختی در پیش است. به گفته مقام‌های نظامی اوکراین، روسیه روز شنبه 33 موشک شلیک کرد که دفاع هوایی اوکراین 21 فروند از آنها را رهگیری و منهدم کرد. وبسایت حقوق بشری هرانا در گزارشی آمار کشته شدگان اعتراضات سراسری در 4 ماه گذشته را غیر از موارد اعدام 520 تن از جمله 70 کودک اعلام کرد. بر اساس این گزارش در همین مدت بازداشت حدود 19400 تن که 168 تن از آنها زیر 18 سال داشتند تایید شده است. هرانا همچنین از خطر اعدام برای 109 معترض خبر داده. تا کنون حکم اعدام 4 معترض زندانی اجرا شده است. سازمان حقوق بشر ایران نیز روز 19 دی گزارش داده بود که از شروع اعتراضات سراسری در روز 26 شهریور تا کنون دست کم 481 تن از جمله 64 کودک و 35 زن کشته شدند. اعتراضات سراسری ایران پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در روز 26 شهریور آغاز شد.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. مروری کنیم بر فهرست این مجله. گمان زنی ها از احتمال برکناری علی شمخانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی. هشدار مقامات حکومتی به سخنان امام جمعه اهل سنت زاهدان. بحران گاز در ایران همزمان با گسترش سرما در این کشور. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. اما پس از انتشار اخباری غیر رسمی درباره احتمال برکناری علی شمخانی از مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی، نور نیوز رسانه وابسته به این شورا تلویحاً این گزارش را رد کرد. احتمال برکناری شمخانی پس از آن مطرح شد که خبر صدور حکم اعدام برای علیرضا اکبری از نیروهای نزدیک به او و معاونش در زمان وزارت دفاع در دولت محمد خاتمی رسماً اعلام شد. همچنین شماری از جریان‌های سیاسی تندرو در انتقاد از عملکرد شمخانی در سرکوب اعتراضات اخیر او را باقی مانده دوران ریاست جمهوری حسن روحانی خوانده و خواستار برکناری وی هستند. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین را جویا شدم.
موضوع برکناری آقای شمخانی پیش از این هم بارها مطرح شده، اما شورای عالی امنیت ملی این موضوع را تکذیب کرده. ماه گذشته هم این موضوع مطرح و تکذیب شده بود، اما الان به نظر میرسه که موضوع جدید درباره برکناری آقای شمخانی ناظر به اعدام علیرضا اکبری هست که به هر حال در دوره‌ای معاون آقای شمخانی بوده و بر اساس متنی که از آقای اکبری هم منتشر شده یا فایل صوتی که از او منتشر شده اعلام شده که به هر حال مقامات معتقد بودند که او اطلاعات رو از آقای شمخانی می‌گرفته و به بریتانیا می‌داده، هرچند که آقای اکبری گفته که در همون دادگاه هم اعلام کرده که اگر این ادعا درسته پس چرا آقای شمخانی را احضار نمی کنن. به نظر می رسه که کشاندن آقای اکبری به ایران هم تا حدودی توسط آقای شمخانی انجام شده باشه. الان موضوع جدید درباره آقای شمخانی در واقع پرونده آقای اکبری هست، ولی موضوعات دیگری هم از گذشته درباره او وجود داشته که شایعه برکناریش رو دامن میزده.
آقای مهرابی، در کنار دلیلی که شما اشاره کردید، گفته شده که بخشی از تلاش‌ها برای کنار زدن علی شمخانی برمیگرده به عملکرد او در نحوه سرکوب اعتراضات اخیر، که اتفاقا منتقدانش میگن خیلی نرم برخورد کرده و باید تصمیمات سختری از سوی نهاد شورای عالی امنیت ملی علیه معترضان گرفته میشد، ضمن اینکه گفتگوهای او با برخی چهره‌های اصلاح طلب در حین این اعتراضات هم گفته شده که مورد انتقاد این جریان منتقد آقای شمخانی قرار گرفته. چقدر این مسائل در برکناری احتمالی او تاثیرگذار خواهند بود؟
بخشی از این موضوعات یا ادعا را به نوعی میشه خبرسازی یا بازی امنیتی دونست که گروه‌های در جمهوری اسلامی مثلا اعلام کنند که حکومت به اندازه کافی سرکوب نکرده و آقای شمخانی مقصره، یا اینکه اقدامات آقای خامنه‌ای رو بخوان به نام آقای شمخانی ثبت بکنن. ولی اون چیزی که تا حدودی روشنه اینه که در این دوره از اعتراضات احمد وحیدی وزیر کشور و در واقع رئیس شورای امنیت کشور نمود بیرونی بیشتری داشته در موضوع سرکوب و مدیریت سرکوب اعتراضات و در واقع در فضای عمومی او بیشتر مطرح شده. از این جهت ممکنه که یک سری از اقدامات به نوعی توسط شورای امنیت کشور انجام شده باشه یا شورای امنیت کشور در این دوره در سرکوب اعتراضات نقش جدی‌تری داشته باشه، ولی بخشی از این صحبت‌ها بیشتر همون رقابت‌های سیاسی است و همونطور که در فایل صوتی افشا شده از خبرگزاری فارس مشخص بود، گروهی از اصولگرایان معتقدند که آقای شمخانی به نوعی داره تبلیغات انتخاباتی میکنه. حالا ضرورتاً نه اینکه خودش بخواد نامزد باشه، که البته نامزدی خودش هم به هر حال بعید نبود یا حداقل گمان زنیش بعید نبود، ولی این تصور وجود داره که آقای شمخانی ممکنه که در انتخابات ریاست جمهوری آینده به نوعی یک جریانی رو بخواد حمایت بکنه. از این جهت بخشی از این فضاسازی ها هم ناشی از درگیری ها هست، نه اینکه ضرورتاً به عملکرد آقای شمخانی در سرکوب اعتراضات برگرده.
آقای مهرابی، میدونیم به هر صورت برکناری احتمالی علی شمخانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی باید با نظر علی خامنه ای صورت بگیره. در بیت رهبر جمهوری اسلامی نگاه به علی شمخانی چطور هست؟
به هر حال آقای شمخانی از جهازی درسته که مورد اعتماد آقای خامنه‌ای هست، ولی هیچگاه نمیشه گفت که او در واقع چهره کاملا مطلوب یا چهره قطعی مورد نظر آقای خامنه‌ای بوده، چون آقای خامنه‌ای از حدق نیمه دهه 80 تلاش کرده که مقاماتی را در سمت‌های عالی بالا بکشه که از خودشون هویت مستقل نداشته باشند. هرچند که به هر حال آقای شمخانی از جهاتی مورد تایید او بوده، ولی به هر حال به این شکل نیست که مثلا آقای خامنه‌ای مخالف برکناری آقای شمخانی باشه و اگر فضایی پیش بیاد ممکنه که او هم استقبال بکنه. البته بستگی به افرادی داره که به عنوان جانشین آقای شمخانی مثلا مطرح هستن، از جمله خود آقای وحیدی وزیر کشور. بخش عمده از این درگیری ها هم به هر حال روی موضوع آینده رهبری جمهوری اسلامی متمرکز هست، یعنی هر سمت حساسی از ریاست جمهوری گرفته تا فرمانده کل سپاه و دبیری شورای عالی امنیت ملی، وقتی بحثش مطرح میشه به صورت ناخودآگاه موضوع جانشینی رهبری و گمان زنی ها درباره آن هم پیش کشیده میشه.
احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
آمنه ای، شما که مردم را خائن خطاب میکنید، بدانید که مردم ایران شما را پاسبان وطن میدانند و هر ایرانی که با شما حاکمان مافیایی همکاری کند خائن به ایران و ایرانی. زن، زندگی، آزادی.
آقای خامنه ای، بارها بهت گفتیم گوش نکردی، یک سیستم ابله سالار دور خودت درست کردی و ابله ترین، احمق ترین و بیشعور ترین افراد این مملکت رو جمع کردی دور خودت. خب این سیستم توان پاسخگویی به نیازهای جامعه رو نداره. چه کار میخوای بکنی؟ حالا فرض کن که خوابیده اعتراضات یا به قول شما اغتشاشات، بعدش میخوای چه کار کنی؟ مردم نون میخوان. با این سیستم فاسد، ناکارآمد، ابله، که خب مشخص حرفایی که میزنن مشخصه دیگه، در چه دنیایی دارن سیر میکنن، کجا میخوای بری؟ نمیدونم والا، ولی اگه یک کوچولو هم شعور داشتی سری می اومدی میگفتی غلط کردم، نه معذرت میخوام، میگفتی غلط کردم، شکر خوردم و خودتو تسلیم دادگاه میکردی، چون دیگه انقدر خون ریختی که نمیشه بخششو متصور بود حتی برات، ولی از خون ریزی بیشتر حداقل جلوگیری میشد.
نباید خسته شد، باید ایستاد، باید از راه های بهتر و حساب شده تر به این حکومت ضربه زد. نباید مسیری رو برید که اسیر دست این حکام ستمگر بشیم. باید خیلی خیلی خوب نقاط آسیب پذیر این حکومت رو شناسایی کنیم و به صورت حساب شده و برنامه ریزی شده به اون نقاط آسیب وارد کنیم. اینکه بشینیم ببینیم جوانامونو دارن میکشن، این یک چیز غیر قابل قبول و پذیرفته شدنی نیست.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما اعدام علیرضا اکبری از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی با محکومیت‌های گسترده از سوی کشورهای مختلف روبرو شده است. آقای اکبری که از 3 سال پیش در بازداشت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به سر می‌برده، به جاسوسی برای بریتانیا متهم شده بود. اتهامی که او در فایلی صوتی کاملاً رد کرده و آن را اعترافات زیر شکنجه خوانده بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از نوشین سید حسینی.
اعدام علیرضا اکبری، مشاور پیشین در وزارت دفاع ایران که به جاسوسی برای بریتانیا متهم شده بود، با واکنش منفی شماری از نهادهای حقوق بشری و کشورهای غربی از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا مواجه شد. بریتانیا که انگیزه های سیاسی را منشأ اتهامات مطرح شده علیه علیرضا اکبری دانسته، اعدام این شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی را محکوم کرد و به نشانه اعتراض کاردار ایران در لندن را فراخواند. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا هم در پیامی توییتری اعدام آقای اکبری را اقدامی بیرحمانه و بزدلانه به وسیله یک رژیم وحشی توصیف کرده است. سفیر آمریکا در لندن جین هارتلی هم این اعدام را منزجر کننده خوانده و در پیامی توییتری نوشته آمریکا در کنار بریتانیا این اقدام وحشیانه را محکوم می‌کند. قوه قضاییه روز شنبه با متهم کردن علیرضا اکبری به افساد و فی‌الارض و جاسوسی برای دولت انگلیس از اجرای حکم اعدام این مقام پیشین وزارت دفاع خبر داد. این در حالی است که بر پایه فایل صوتی که چند روز قبل از سوی بی بی سی فارسی منتشر شد، آقای اکبری اتهاماتش را ساختگی خوانده و گفته بود که تحت شکنجه از او اعتراف گرفته شده است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، برخی تناقضات و نکات مربوط به پرونده که علیرضا اکبری، معاون پیشین علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران را قابل تأمل می‌داند.
بازداشت آقای اکبری که 2 بار بوده، 87 و بعدا 98، نشون میده که به هر حال یه سوءزنهایی روش داشتند، ولی اون چه که در بیانیه وزارت اطلاعات بعد اعدامشون اومده هیچ تناسبی با فایل های صوتی که همین وزارت خونه، فایل های صوتی تصویری که منتشر کرده مثلا اطلاعات آقای اکبری توش نیست. و این نشون میده کل پرونده اگر با سوءزنی هم آغاز شده، با پاپوش‌دوزی و پرونده سازی و بهره برداری های سیاسی به پایان رسیده. حالا این بهره برداری چی هست؟ خب ما ابهاماتی هم داریم. آقای اکبری معاون و مشاور آقای شمخانی بوده و مباشر اقتصادیش بوده. خب به هر حال باندهای درون قدرت هستن، کشمکش‌هایی با هم دیگه دارن. ولی اون چیزی که در این مقطع دیده میشه، اینا 3 سال تحت بازجویی بوده وزارت اطلاعات، علی‌رغم اینکه هر کسی رو به اتهام جاسوسی بازداشت بکنه به شدت روش تبلیغات میکنه، سکوت کرده و در مقطعی که به هر حال حکومت یک دست شده ایشون رو اعدام میکنن.
علاوه بر بریتانیا، فرانسه هم در اعتراض به اعدام علیرضا اکبری کاردار ایران در پاریس را احضار کرد. کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه در این دیدار با تاکید بر نقض مکرر قوانین بین المللی از سوی ایران هشدار داده که این اقدام جمهوری اسلامی بی پاسخ نخواهد ماند. وزیر خارجه آلمان آنا لنا بایربوک هم اعدام این مقام ایرانی را یکی دیگر از اقدامات غیر انسانی حکومت جمهوری اسلامی توصیف کرد و از هماهنگی با شرکای غربی برای اقدام علیه جمهوری اسلامی و حمایت از مردم ایران خبر داد. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی معتقد است علیرضا اکبری قربانی تسویه حساب‌های داخلی رقبای سیاسی در جمهوری اسلامی شده است.
به نظر میرسه نوعی تسویه حساب داخلی هست با بخشی از جریاناتی که مخالف نگاه به شرق آقای خامنه‌ای هستند. جمهوری اسلامی در حالی که با دولت رئیسی خودش رو یک دست کرده، ولی دوباره در درون خودش تنش‌هایی داره، مخالفین نگاه به شرق و مخالفین سرکوب داخلی. اعدام اون در با عجله صورت گرفت و در حالی که سایت نور نیوز شورای عالی امنیت ملی آقای شمخانی اصلا تکذیب میکرد ماجرا رو، نشون میداد که چونه زنی و لابی های آخرین دقایق هم ادامه داره، ولی سایت های ولایی از روز پنجشنبه اعدام رو اعلام کردن و حالا روز شنبه اعدام تایید شده و این نشون میده کشمکش تا آخرین لحظه ادامه داره. یک نکته هم همسریشون گفته که روزهایشون رو لو دادن و این خب یک چراغی رو در ذهن ما و در پرونده روشن میکنه. روزها از هر نگاه به غربی در ایران بعد انقلاب هراسان بودن، برای ساده و قدرزاده پاپوش درست کردن، بعدها سالها بعد در دهه‌های اخیر علیه ظریف و روحانی گفتن اینا جاسوس انگلیس هستن. سفروف در یه مصاحبه گفت ایران غربگرا از ایران اتمی برای ما خطرناکتره و حالا آقای شمخانی و تیمش و طیفش و کسانی که اینگونه میاندیشن و مخالف سیاست نگاه به شرق هستن، اینا نوعی خانه توازن و حتی نگاه به غرب نرمش در برابر غرب هستن. این با سیاست آقای خامنه‌ای نمیخونه. بنابراین به نظر میرسه در تصفیه های سیاسی کنونی میخوان این پخش از درون حاکمیت رو هم عقب برانن، تصفیه بکنن، همون گونه که لاریجانی ها رو عقب زدن.
سازمان عفو بین الملل هم اعمال مجازات اعدام را منزجر کننده خوانده و از بریتانیا خواسته با تحقیق درباره شکنجه علیرضا اکبری نسبت به پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی و تمامی افراد حکومتی دخیل در ارتکاب جنایت اقدام کند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی بود. اما در ادامه انتقادها و هشدارهای شماری از مقامات حکومتی در ایران به سخنان و موضع‌گیری های سیاسی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان، روزنامه دولتی ایران روز شنبه سخنان او را مخرب امنیت ملی عنوان کرد. در همین زمینه ارزیابی مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس را جویا شدم.
این صحبت‌هایی که می‌کنند بیشتر در راستای پوشاندن صورت مسئله هستش و امنیتی کردن اعتراض، یعنی سیاستی که جمهوری اسلامی در چند دهه اخیر اتخاذ کرده به نوعی عدم به رسمیت شناختن مطالبات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بوده و امنیتی کردن اون تا با ابزار قوه قضاییه و ابزارهای نهادهای امنیتی و نظامی بتوانن اعتراض رو خاموش بکنن یا سرپوش بذارن بر مسئله‌ای که بحران‌زای به خصوص در مناطق مرزی کشور که هرچه ما از اون مرکز دور می شویم بحران ها در مرزهای کشور، استانهای مرزی کشور چنبودی تر می شن و اون عدم توسعه و اون بحران فقدان توسعه متوازن تبعات سنگین تری رو به خصوص مثلا برای استانهای مثل سیستان و بلوچستان ایجاد می کنه. صحبت های مولوی عبدالحمید هم به اعتقاد من در جنبش زن زندگی آزادی به نوعی یک نوع تحولی درونش رخ داده، به معنای یک نوع واژگان جدید صریح‌تر داره بیان میشه، روی اصل برابری و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و مذهبی بیشتر داره تاکید میکنه. خب جمهوری اسلامی با توجه به نفوذ ایشون در اون منطقه و با توجه به که این منطقه بحران‌زایی هست، تلاش میکنه با امنیتی کردن این مسئله و اتهام‌های اثبات نشده مولوی عبدالحمید رو از عرصه سیاسی ایران به نوعی حذف بکند و به گمان خودش اون مطالبات صرفاً به شخص مولوی عبدالحمید وابسته است. مطالباتی است که بخش عمده‌ای از این شهروندان کشور به خصوص در استان‌های مرزنشین داریم و با رویکرد امنیتی شدن اینا قابلیت حذف ندارن.
آقای نجفی، همونطور که خودتون هم گفتید با نگاهی به اظهارات و سخنان مولوی عبدالحمید در اعتراضات 1401 به نظر میرسه که امام جمعه زاهدان این بار خیلی مشخصتر و صریح‌تر داره از حاکمیت جمهوری اسلامی انتقاد میکنه. این موضع سیاسی صریح مولوی عبدالحمید به چه معناست و او رو باید نماینده چه جریانی در داخل ایران بدانیم؟
با ببینید مولوی عبدالحمید خب قبلا رویکردهای بیشتر احقاق حقوق اون مردم سیستان و بلوچستان رو داشت که خب یک بخشی از اون منطقه واقعا منطقه مخدومی از هر لحاظ یک آینه ای از اعمال تبعیض‌های متعدد و چندوجهی به مردم اون منطقه هستش و تا حدودی تلاش کرد حالا از طریق حالا رویکرد جریان‌ها و گروه‌های اصلاح طلب در ساختار قدرت تا حدودی تلاش کرد با اون رویکرد مسالمت‌آمیز و به هر صورت قانونی و صندوق رأی بتواند این مطالبات رو تا حدودی محقق بکنه. حتی در انتخابات گذشته هم به اصولگراها دست یاری دراز کرد. یک موازی هم داشت که خیلی مورد انتقاد بود، اون حمایت از طالبان بود که شدیداً این مورد انتقاد قرار گرفت. اما ما در این جنبش من اعتقاد می‌کنم ما با چهره جدیدی از مولوی عبدالحمید مواجه هستیم و تونسته خودش رو منطبق با اون خواست‌ها و مطالبات مردم ایران منطبق بکنه، به معنی اینکه یک پیشرفت لحاظ زبانی و لحاظ اعتقادی، یک پیشرفت قابل توجهی، اینکه مثلا تأکید بر حقوق بهائی‌ها میکنه، اینکه مثلا تأکید میکنه که مطالبات ما مطالبات ملت ایران هستش، تحقق برابری هستیم، تحقق آزادی هستیم. من فکر کنم مولوی عبدالحمید تلاش میکنه بیشتر خودش رو در قامت یک شخصیت ملی نشون بده، حتی اینکه نماینده عالم یک جمعیت مذهبی هستش یا نماینده یک منطقه ویژه‌ای از ایران هستش. اولا خیلی سریع حرف میزنه، دوما روی رویکردهای مسالمت‌آمیز جنبشی تاکید ویژه داره، و سوما تلاش میکند که اون باب مذاکره هم نبندد، یعنی حتی معتقد است که ما مذاکره میکنیم ولی در عین حال نسبت به اعدام ها معترض هستش، نسبت به کشتار معترض هستش، نسبت به تداوم تبعیض در مناطق مختلف کشور معترض هستش. این به نظر من چهره جدیدی از مولوی عبدالحمید هستش نسبت به دوره‌های قبلی، زبان صریح‌تر، زبان جنبشی‌تر و زبان ملی‌تری اتخاذ کرده.
آقای نجفی، با تهمت‌ها و اتهاماتی که الان در از سوی افراد و نهادهای حاکمیتی به مولوی عبدالحمید وارد میشه، در صورت بازداشت و یا برخورد قضایی با امام جمعه اهل سنت زاهدان چه پیامدهایی رو میشه پیش بینی کرد؟
اگر دستور بازداشت بکنن یا برخورد قضایی بکنن، جمهوری اسلامی شاید در کوتاه مدت بتواند صورت مسئله را بپوشاند، اما خشونت بیشتری را به جامعه تحمیل خواهد کرد، چون معتقد هستم جامعه ایران جامعه خشنی نیست. یعنی با توجه به چند بودی بودن بحران هایی که ما الان مشاهده می کنیم، اون رویکرد ملی ایرانیان به اعتقاد من مسالمت آمیزه. ما خشونت هایی که دیدیم خشونت های موردی بوده در برابر خشونت های ساختاری و نظاممند حاکمیت علیه مردم. اگر چنین اتخاذ کنه، این چنین رویکرد هایی داره به آتش خشن بنزین می ریزه، و این در آینده با توجه به رویکردی هم که الان من از جمهوری اسلامی دارم می‌بینم، مبنی بر اینکه حتی حاضر نیست شهروند معترض رو به رسمیت بشناسه و حتی حاضر نیست کوچکترین امتیازی به معترضان بده، آینده ایران رو به سمت خشونت بیشتر سوق خواهد داد، تنش بیشتر سوق خواهد داد، چون این جامعه‌ای که من می‌بینم جامعه‌ای آرامش پذیری نیست. در نتیجه رویکردهای امنیتی کردن اعتراض، بازداشت یا احتمالاً برخورد با تیپ‌های مثل مولوی عبدالحمید، اگر در کوتاه مدت هم بتواند مسئله را لاپوشانی بکند، اما در میان مدت و بلند مدت بر خشم و اون شکاف و اون حرکت‌های مردمی افزوده خواهد شد.
مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در پاریس بود. اما بحران گاز در ایران که برای چندمین سال در فصل سرما بروز کرده، در حالی است که ایران پس از روسیه بزرگترین کشور دارنده ذخایر گازی جهان است. کارشناسان مهمترین دلایل کمبود گاز با وجود ذخایر گسترده در ایران را اتلاف این انرژی در فرایند تولید، انتقال و توزیع و عدم بروزرسانی زیرساخت‌ها در کشور می‌دانند. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی تنها دلیل شرایط بحرانی گاز در کشور را مصرف بالای مصرف کنندگان خانگی و زیر بار مسئولیت نرفتن عنوان می‌کنند. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
زمستان سختی که قرار بود اروپا را محتاج زغال سنگ کند و تنی مسئولان جمهوری اسلامی را برای اروپایی ها به دنبال داشت، حالا برف سنگینش مسیرهای ارتباطی ده ها استان در ایران را بسته و دمای زیر صفرش 28 استان ایران را درگیر خود کرده است. قطع و فشار گاز و همچنین قطع برق بسیاری از کارخانه ها و شهرک های صنعتی را به تعطیلی کشانده و مدارس و ادارات و بانک های اکثر استان های کشور امروز شنبه نیز تعطیل اعلام شدند. این در حالی است که شرکت ملی گاز با اعلام اینکه کشور وارد شرایط بحران گازی شده است، از مردم خواسته است روزانه 6 ساعت یکی از بخاری‌های خود را خاموش کنند و تنها یک اتاق را گرم کنند. این مسئله با واکنش‌های بسیاری از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. بسیاری گفتند ما بخاری‌ها نداریم، یک بخاری داریم و اتاق‌ها نداریم، یک اتاق داریم. این در حالی است که تبلیغات گسترده رسانه‌های حکومتی که در تلاشند مردم را به صرفه‌جویی در مصرف گاز دعوت کنند، این روزها بیش از پیش به چشم می‌خورد.
باید کم مصرف کنیم، به فکر دیگران هم باشیم. در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم.
تا اونجا که میتونیم کاهش مصرف و کاهش بدیم که بتونه برای دیگران هم بالاخره گرمای اونها هم تامین بشه.
سعی میکنیم خونه رو درزا رو بگیریم که سرما نه تو خونه، بعد لباس بپوشیم تو خونه، بعدم گازو چم میکنیم تو خونه.
شرکت ملی گاز ایران ادعا میکند که گاز در هیچ نقطه‌ای از ایران قطع نشده، اما گزارش ها از افت شدید گاز که عملاً اجازه استفاده از هیچ وسیله گرمایشی را نمی دهد و همچنین تعطیلی جایگاه های CNG در استان خراسان شمالی، مازندران، خراسان رضوی، گلستان و بسیاری از مناطق ایران حاکی از قطعی گاز در قسمت شمال شرق کشور است. امروز شنبه، استانداری تهران اعلام کرد که با افزایش سرما و با هدف مدیریت مصرف گاز، تمام ادارات و سازمان‌های شهر و استان تهران تعطیل است. خبرهای غیررسمی از ادامه این وضعیت در هفته پیش رو خبر می‌دهد، هرچند هنوز خبری رسمی درباره تعطیلی‌ها وجود ندارد. قدرت الله شفیق، معاون مدیریت توسعه و منابع استانداری تهران، گفته است به دلیل برودت هوا و با هدف مدیریت مصرف گاز، تمام کلاس‌های مدارس و دانشگاه‌ها نیز در این استان غیر حضوری خواهد بود. استان البرز هم امروز تمام ادارات و مدارس و مؤسساتش به دلیل شرایط وخیم گاز تعطیل است. استان اصفهان، گیلان، مازندران، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، سمنان، گلستان، اردبیل و قم هم امروز به دلیل افت فشار گاز و برودت هوا ادارات، مؤسسات و بانک‌ها و مدارس را تعطیل اعلام کرد. در استان قزوین هم ادارات دولتی و مؤسسات تعطیل اعلام شدند. شرایط به حدی بحرانی است که خبر تعطیلی ادارات و مدارس و بانک‌ها با تأخیر و از سوی منابع مختلف و بدون هیچ برنامه‌ریزی اعلام می‌شود. روزنامه فرهیختگان وابسته به دانشگاه آزاد با اشاره به اظهارات ضد و نقیض مقامات از آنها پرسیده که واقعاً توانایی اعلام یک تعطیلی را هم ندارید؟ این در حالی است که هر ساعت یکی از بخش‌های شرکت ملی گاز در استان‌های مختلف یک بیانیه و اطلاعیه جدید صادر می‌کند و سردرگمی درباره روزهای پیش روی بیگازی همچنان ادامه دارد. اما با وجود آن که مسئولان از تمهیدات گسترده برای جلوگیری از قطعی گاز خبر می‌دهند، به نظر می‌رسد کاری که از دست مسئولان شرکت ملی گاز برآمده، درخواست از دولت برای تعطیلی گسترده در کشور است تا بتوانند حداقل گاز شهری را همچنان با افت فشار تامین کنند. توزیع کپسول گاز و نفت سفید هم در روزهای گذشته بار دیگر به چرخه سوخت کشور بازگشته است. روز گذشته جواد اوجی از توقف ارسال گاز از سوی کشور ترکمنستان به ایران خبر داد که این مسئله در کنار سایر معضلات مربوط به توزیع و تولید گاز در ایران بر مشکلات این روزهای شهرهای شمال شرق کشور افزوده است.
بازار تلفن‌های سری.
شهر
دشت شهر. مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدان کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
و اما وبسایت تنکر ترکرز، شرکت رهیابی محموله‌های نفتی در جهان، از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ارسال یک محموله بزرگ سوخت به حزب الله لبنان از طریق سوریه خبر داد. این در حالی است که ایران در داخل با بحران انرژی و کمبود ارز روبروست و کاروان سوخت که پیش از این در حال رسیدن به لبنان بود هم در منطقه ابوکمال سوریه توسط اسرائیل نابود شد. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی در قبرس گفتگو کرده.
وبسایت تانکر ترکرز که کارش ردیابی نفتکش‌ها در جهان هستش، آخر وقت دیشب یک عکسی رو منتشر کرد، عکس ماهواره‌ای رو منتشر کرد از نفتکش ایرانی که در بانیاس سوریه لنگر انداخته و دو نفتکش دیگه در کنارش پهلو گرفته بودن برای انتقال تانکر به تانکر روی دریا، که اعلام کردش که 160 میلیون لیتر حدوداً از سوختی که توی محموله این نفتکش هستش داره انتقال داده میشه به خاک سوریه، که از اونجا به جنوب لبنان و حزب الله منتقل بشه و در اختیار حزب الله لبنان قرار بگیره این محموله. خب میدونیم که آخرین محموله‌ای که به دست حزب الله رسیده از ایران محموله‌ای بود که سال 2021 کاروانی بودش که وارد جنوب لبنان شدش. بعد از اون ایران چند بار تلاش کرده که محموله‌های رو به دست لبنان برسونه ولی ناموفق بوده. آخرینش چند ماه پیش بودش که کاروان ارسالی که از طریق زمینی از عراق داشت به سمت سوریه و از اونجا به لبنان میرفت توی ترمینال البوکمال سوریه مورد حمله اسرائیل قرار گرفت و کلاً نابود شد. هم کاروان نابود شد، همون ترمینال مرزی که ایران درست کرده بود اونجا به کلی نابود شد و ایران موفق نشد که این محموله رو به دست لبنان برسونه. خب تو شرایط فعلی کشور این نکته بسیار حائز اهمیته که ما اونجا سوخت داریم برای اینکه بفرستیم به حزب الله و رایگان اینو در اختیار اونا بذاریم، ولی در داخل نفت سفید رو هم حتی میفروشن به مردمی که گازشون قطع شد.
خب با توجه به اینکه این سابقه داشته و توسط اسرائیل مورد حمله قرار گرفته، محموله‌ای که ایران دفعه قبل می‌خواسته بفرسته یا حتی چند بار پیش، چرا پس ایران همچنان ادامه میده به این روند بدون اینکه لااقل شیوه جدیدی رو به کار بگیره؟
یکی این که بدون این سوخت که میفرسته ایران هم بشار اسد سقوط میکنه، هم حزب الله لبنان توانش رو از دست میده در لبنان. در نتیجه ایران هر طور شده به هر قیمتی که شده تا به حال سعی کرده که این مسیر ارسال سوخت رو حفظ بکنه، کما اینکه بارها مسائلی پیش اومده در دریای سرخ برای نفتکش ها در مسیر رسیدن که هیچ وقت علنی نشده، ولی امروز میدونیم که این خرابکاری هایی بودی که اسرائیل انجام داده به سری از نفتکش های مروت زمین گیر کرده. این مسئله برای جمهوری اسلامی مسئله استراتژیک به حساب میاد. از طرف دیگه راه دیگه‌ای نداره، دسترسی دیگه‌ای نداره به جنوب لبنان مگر از طریق سوریه، چون مسیر دریایی بسته هستش. حالا الان داره تلاش میکنه که بلکه بتونه از مسیری که پایگاه‌های روسیه در سوریه هستش این سوخت رو برسونه، چون تا به حال اونجا اسرائیل حمله‌ای انجام نداده به علت توافق‌هایی که با روسیه داره و شاید بتونه از این طریق امنیت این کاروان رو تامین بکنه. ولی در صورتی که این کاروان وارد خاک سوریه بشه و از پایگاه‌های روسیه فاصله بگیره، به احتمال بسیار زیاد اسرائیل باز هم حمله خواهد کرد و این کاروان را هم از بین خواهد.
دولت لبنان به هر حال سعی کرده یک جور چراغ سبزی احیانا به حزب الله نشون بده برای دریافت این سوخت، ولی آیا اصولا دولت لبنان شیوه دیگه یا راه دیگه‌ای برای دریافت سوخت احیانا از کشورهای دیگه نداره؟
خب دولت لبنان به لحاظ سیاسی و قدرت در این کشور چندان قدرتی نداره. معمولا اصلا حزب الله به لحاظ تعداد نفرات و اسلحه‌ای که در اختیار داره بالاترین قدرت توی لبنان هست. از طرف دیگه یک محموله‌هایی از سوخت و نفت رو از عربستان و امارات دریافت کرد طی دو سال گذشته که کافی نبود. این کشورها هم در قبال اون چه که ارائه میدن خواسته هایی دارند که اون خواسته ها رو دولت لبنان نتونسته اجرا کنه به دلیل همون مسئله اولی که خدمتتون عرض کردم، قدرت لازم رو در داخل لبنان نداره. و از طرفی از همپاشیدگی قدرت سیاسی در لبنان باعث میشه که کشورهای دیگه مکس کنن برای کمک به این دولت، و خب این دولت هم چاره ای نداره جز اینکه چراغ سبز بده به حزب الله لبنان، شاید به این تصور یا با یک توافقی که بخشی از این سوخت لااقل در اختیار عموم قرار بگیره و در کشور لبنان بخشی از مشکل رو حل کنه، چون لبنان هم دچار بحران بسیار بزرگ اقتصادی و انرژی هستش توی این روزها. در مجموع کمک هایی رو دریافت کرده دولت لبنان پیش از این، ولی مستمر نبوده و مشکلش به هیچ عنوان حل نشده. برخلاف ایران اون دولت های دیگه که کمک میکنن یه خواسته های مشخص دارند و این خواسته ها رو پیگیری میکنه. متو ایران صرفا برای اینکه حزب الله رو سر پا نگه داره اونجا و بشار اسد رو اون منطقه سر پا نگه داره در مقابل اسرائیل، بدون هیچ خواسته ای این محموله ها رو میفرسته رایگان اونجا و منابع ایران رو داره استفاده میکنه برای این اهداف ایدئولوژیکش.
تا
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و اما 325مین روز تهاجم نظامی روسیه با حملات موشکی به کیف و مناطق شرق و جنوب اوکراین آغاز شد. سخنگوی نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده که موشکی که به زیرساخت‌های حیاتی در کیف اصابت کرده بالستیک بوده و نوع آن تحت بررسی است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
صبح شنبه کیف، خارکیف، زاپوریژ و شهرهای دیگر شرق و جنوب اوکراین هدف چند موج حملات موشکی روسیه قرار گرفتند. مجدداً زیرساخت غیرنظامی حیاتی اهم از تأسیسات برق‌رسانی هدف اصلی این حملات بود. به گفته یوری ایگنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین، روسیه شنبه از موشک‌های بالیستیک استفاده کرده و به زودی نوع آن اعلام خواهد شد. او طی پیام ویدئویی افزود اوکراین به کمک متحدان غربیش اطلاعات خود را درباره موجودی زرادخانه موشکی روسیه و دستیابی احتمالی به سلاح‌های بلاروس، سوریه، ایران و کره شمالی، کشورهایی که حامی و متحد روسیه در تهاجم نظامی علیه اوکراین هستند، را رصد میکند.
Дійсно може бути застосована балістика. Це надходить з різних джерел і від наших партнерів, зокрема.
جمعه تی جلسه شورای امنیت سازمان ملل که مجدداً به بررسی جنگ روسیه علیه اوکراین اختصاص یافت، سفیر آمریکا نسبت به تداوم همکاری تسلیحاتی ایران با روسیه هشدار داد و تشریح کرد. ایران از اوت مردت ماه گذشته با نقض قطعنامه سازمان ملل صدها پهپاد به روسیه ارسال کرده و به گفته وی اکنون در حال بررسی فروش صدها موشک بالیستیک است. لیندا توماس گرینفیلد افزود روسیه با حملات هوایی خود هدف تخریب زیرساخت انرژی در اوکراین را دنبال می‌کند و در نتیجه میلیون ها اوکراینی در سرمای زمستان از دسترسی به برق، گرمایش و خدمات حیاتی محروم شدند. او تأکید کرد امروز مردم اوکراین در نتیجه حمایت ایران از روسیه رنج میبرند و میمیرند.
People in Ukraine today are suffering and dying as a result of Iran's support.
امین جپارو، معاون وزیر خارجه اوکراین، در همین جلسه شورای امنیت مجدداً خواستار بازرسی کارشناسان سازمان ملل درباره همکاری‌های تسلیحاتی روسیه و ایران در جنگ علیه اوکراین شد. مقامات کیف میگویند تاکنون بیش از 600 پهپاد ساخت ایران علیه اهداف غیرنظامی از جمله مناطق مسکونی به کار رفته و با تأمین این تسلیحات ایران در جنایات جنگی روسیه شریک شده. سرگی دانیلوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است هدف حکومت ایران از همکاری با روسیه کسب امتیاز از کرملین است.
بین اوکراین و ایران توافق دو جانبه‌ای وجود دارد که دو کشور علیه یکدیگر نخواهند جنگید و حامی طرف جنگ علیه یکدیگر نخواهند بود. اما حکومت ایران روابط با اوکراین را قربانی روابط با روسیه کرده و نه تنها این توافق نقض شده، بلکه قطعنامه 2231 شورای امنیت را نیز نادیده گرفته. اما غیر از تحریم‌ها علیه برخی شخصیت‌ها و نهادهایی که پیشتر از این نیز تحت تحریم بودند، اقدامی قاطع برای مجازات این رژیم نشده و روسیه تضمین کرده تا شورای امنیت و دبیرخانه سازمان ملل نتوانند ایران و خود روسیه را پاسخگو کنند. نمی‌دانم تهران چه چیزی از مسکو دریافت خواهد کرد. پول، سلاح، فناوری پیشرفته و شاید هم صرفاً احساس رضایت از آنچه اکنون مسکو به تهران وابسته و معادلات پیشین در روابط دو کشور دچار تحول اساسی شده. قطعاً تهران از مسکو خواهان آن چیزهایی است که پیشتر نتوانسته به دست آورد.
در روزهای اخیر درگیری‌ها به ویژه در شرق اوکراین به طور چشمگیر شدت یافته و گزارش ها هاکیست روسیه برای حمله گسترده جدید آماده می شود. در مقابل کشورهای غربی در صددند تسلیحات جدید از جمله تانک به اوکراین تحویل دهند. رئیس جمهور اوکراین قصد دارد ماه آینده در یک سالگی تهاجم نظامی روسیه در مجمع عمومی سازمان ملل حضور یابد و با حمایت دبیر کل سازمان ملل اجرای طرح صلح پیشنهادی کیف را کلید بزند. پنجشنبه نماینده روسیه در سازمان ملل با رد این طرح تأکید کرد مسکو مصمم است از راه‌های نظامی یا دیپلماتیک به اهدافی که تعریف کرده برسد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه نمیتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی مجله بعدی ما ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.